واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم با ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های افغانستان میگویند که نظامیان پاکستانی حملات هوایی و راکتی را بر ولسوالی سپری ولایت خوست انجام داده که در نتیجه 4 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. سید احمد بوازی فرمانده امنی خوست بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حملات ساعت 9 شب گذشته بر ولسوالی سپری انجام شده است. به گفته وی در این حملات بر علاوه تلفات غیر نظامیان 8 منزل مسکونی نیز ویران شده و 20 موتر از بین رفته است. این حملات در حال صورت گرفته است که وزارت خارجه پاکستان دیروز چهارشنبه 16 فوریه سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد را فرا خواند. این وزارت در اعلامیه گفته است که در نتیجه حملات شورشیان از خاک افغانستان بر مناطق سرحدی پاکستان 3 سرباز اردویان کشور کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در جریان سال گذشته میلادی حدود 120 غیر نظامی در نتیجه حملات نیروهای آمریکایی در افغانستان، عراق، سوریه و سومالیا کشته شدند. گزارش 20 صفحه‌ای پنتاگون که روز پنجشنبه در مورد حملات هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی منتشر شد، همچنین از زخمی شدن 65 غیر نظامی دیگر در نتیجه این عملیات خبر داده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال گذشته مربوط به افغانستان می شود. این گزارش گفته است که در سال 2018 میلادی 76 غیر نظامی در نتیجه حملات های نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در حالی که مجموعه تلفات غیر نظامیان در عراق و سوریه 42 نفر و در سومالیا 2 نفر گزارش شده است. این آمار کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با تلفات غیر نظامیان در سال 2017 میلادی را نشان می دهد که حدود 800 نفر اعلام شده بود. با این حال آمار وزارت دفاع آمریکا به مراتب کمتر از چیزی است که نهادهای بین‌المللی ناظر بر عملیات‌های نظامی آمریکا در مورد تلفات غیر نظامیان گزارش داده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که مقام‌های چین با استفاده گسترده از اپلیکیشن‌های نظارت جمعی اقلیت مسلمان اویغور را در منطقه شمال غربی شینجیانگ مورد پیگرد قرار می‌دهد و آنان را توقیف می‌کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دیدبان حقوق بشر مستقر در شهر نیویورک روز پنجشنبه گفت که چین با استفاده از اپلیکیشن تلفن‌های موبایل معلومات وسیع را در مورد مردم عادی در منطقه سینگیانگ جمع‌آوری می‌کند. گروه خون افراد، قد و وابستگی سیاسی افراد از جمله معلوماتی است که حکومت چین با استفاده از اپلیکیشن تلفن‌های موبایل به دست می‌آورد. دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت چین با استفاده از اپلیکیشن تلفن‌های موبایل، تلفن، موتر، کارت هویت و فعالیت‌هایی را که مزنون تلقی می‌شود تحت تعقیب قرار می‌دهد. مایا وانگ، یک پژوهشگر ارشد در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که استفاده از این اپلیکیشن تلفن‌های موبایل توسط پلیس چین کاملاً غیرقانونی است و گفته است که حکومت چین هر جنبه زندگی افراد را در منطقه سینگیانگ مورد موشکافی قرار می دهد. در حال حاضر حدود 13 میلیون جمعیت در منطقه سینگیانگ چین زندگی می کنند و اکثریت آنان مسلمان اویغور هستند. حکومت چین حدود 1 میلیون تن از مسلمانان را در آن چه کمپ تربیه مجدد می خوانند توقیف کرده است. فعالان حقوق بشر می گویند که این اقدام چین توقیف دست جمعی اقلیت مسلمان در آن کشور است، اما بیجینگ آن را رد میکند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ویلیام بار، لوئیس رانوالی ایالات متحده، روز چهارشنبه پس از نشر گزارش رابرت مولر، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا، در کنگرس آمریکا حضور یافت و مورد انتقاد سناتوران از حزب دموکرات قرار گرفت. آقای ویلیام بار به مجلس نمایندگان آمریکا نیز دعوت شده بود، اما از حضور در مجلس نمایندگان اجتناب کرد، اقدامی که سبب انتقاد اعضای دموکرات در آن مجلس شد. سناتوران دموکرات روز چهارشنبه لوئیس رانوال آمریکا را متهم کردند که او گزارش تحقیقاتی در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به نفع رئیس جمهور ترامپ جلوه دادند. نیروهای امنیتی میانمار روز پنجشنبه 6 نفر را در ایالت نارام راخین به ضرب گلوله کشتند. به گفته یک سخنگوی میانمار، نیروهای امنیتی قبل از گلوله‌باری روز پنجشنبه 100 نفر را در منطقه راخین توقیف کردند. و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در وقت چهارشنبه با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مورد اوضاع ونزوئلا صحبت کرد و از مسکو خواست تا به حمایت خود از نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، پایان دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفتمان، خوشحال هستم که در این نیم ساعت باز هم با شما عزیزان هستم. لویجرگه که هزینه برگزاری آن 5 میلیون دلار اعلام شده و هدف از این مشوره با نمایندگان سراسر افغانستان به هدف تامین سال خوانده شده، به تاریخ 9 سال در کابل دایر شد. اما این لویجرگه مشورتی اکنون با یک سلسله تحریم ها و تهدیدها مواجه است. در برنامه امشب گفتمان روی مؤثریت لویجرگه مشورتی سال بحث می شود. محترم امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، و محترم انتظار خادم، آگاه امور ملی و بین المللی، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر.
سلامت باشین. تشکر از شما که وقتتان بر ما دادین. جناب آقای میسم، با مصروفیت های شغلی زیادی که شما دارین، لحظات به ما اختصاص دادین، از شما تشکر میکنم. میخواییم که صحبت با شما آغاز بکنیم که تیم انتخاباتی ریاست جمهوری لوی جرگه مشورتی سال تحریم کردند. از جمله تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله رئیس اجرایی بود. شما با عنوان کسی که در نظام دولت شامل هستین، دلیل تغییر در روش ریاست اجرایی با ریاست جمهوری را در چی میدانین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما و تمام شنوندگان محترم. آقای خادم، ببینین، جایگاه لویجرگه در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است، یعنی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری، و مواردش هم بسیار مشخص است. در صورتی که ما قانون اساسی رو بخوایم تغییر بدیم، نیاز به لویجرگه داریم، و در صورتی که پیرامون مسائل مهم ملی و او پیچیدگی داشته باشه، ما نیازمند هستیم که در پیوند به او مشوره ملی و کلان صورت بگیره و لویجرگه دایر شود. فلسفه وجودی لویجرگه مشوره است. انتقاد مایی بوده که متاسفانه از چند ماه به این طرف که ریاست جمهوری در صدد برگزاری لویجرگه بوده در پیوند به پروسه صلح افغانستان، مشوره های لازم در این مورد صورت نگرفته، نه تنها با ریاست اجرایه و شخص دکتر سب عبدالله به عنوان طرف حکومت وحدت ملی، بلکه شما امروز شاهد هستین که جریان‌های زیادی از لویجرگه فاصله گرفتن. اونا انتقادشان هم دقیق همی بوده که در پیوند به لویجرگه صلح، در واقع با پوشش لویجرگه صلح، اهداف و برنامه‌های مشخص دیگه در دستور کاری تیم ریاست جمهوری است، به او دلیل اونا اشتراک نکردن. اکثریت از چهره های تاثیرگذار سیاسی، حتی بخش زیادی از نمایندگان مردم در مجلس هم، معلوماتی که ما داریم، در لویجرگه اشتراک نکردن. انتقاد ما اولش هم است که بالاخره ما به عنوان طرفی حکومت وحدت ملی باید مشوره های لازم صورت می گرفت، و گذشته از او من فکر می کنم که ما در روند گفتگو با مخالفین مسلح حکومت که هنوز به اون مرحله نرسیدیم، شاهد کدام پیچیدگی و دشواری نیستیم که باید در سطح کلان در شرایط حساس با هزینه که شما هم یادآوری کردین، 5 میلیون دلار یا 369 میلیون افغانی، ما به این لویجرگه برگزار کنیم. موقف مردم افغانستان، مطالباتش از پروسه صلح بسیار واضح و روشن است. مسائلی که ما همیشه به عنوان سخنگویان حکومت از طریق رسانه ها او را شریک کردیم، شما اگر تعقیب کنین بحثای لویجرگه هم تقریبا همون مسائلی است که واضح است. مردم افغانستان از حکومت میخواید که صلح با عزت و پایدار صورت بگیره. مردم میخواید که در روند گفتگو با مخالفین مسلح حکومت و گروه های حراس افکن، دستاورت ها و ارزش های دین دولت و ملت افغانستان حفظ شود، که دستاوردها و ارزشها تقریبا واضح است. بنابراین در این شرایط حساس شاید پس پرده گپا و مسائل دیگه بوده که با کوشش و لوی جرگه به اونا رسیدگی صورت بگیره. به او دلیل رئیس اجرائیه و متراس کردم که شمار زیادی از چهره‌های تاثیرگذار سیاسی که نمایندگان واقعی مردم هستند، ضمن از اینکه ما احترام داریم به 3200 نفری که از 34 ولایت افغانستان و از کشورهای دور و نزدیک تشریف آوردن، اما شما شاهد ازی هستین که عملا برگزاری لوی جرگه به دلیل از اینکه مشوره های لازم صورت نگرفته بود، ما شاهد تشدد و پراکندگی در سطح قشری تاثیرگذار سیاسی افغانستان است.
بله، اما طور که شما فرمودین هدف جرگه سه روزه که به تاریخ 9 سور آغاز شد، مشوره با نماینده های سراسر افغانستان به هدف تأمین صلح خوانده شده، پس این جرگه آیا نمیتونه که سرآغاز حل موزلی سال افغانستان باشه، یک مقدمه باشه، یک نکته آغاز باشه برشان؟
من فکر میکنم که پیچیدگی در روند صلح وجود نداشت که او با برگزاری لوی جرگه حل شود. مطالبات مردم، مطالبات دولت، حتی همکاران به ایمللی ما از پروسه صلح افغانستان بسیار واضح و روشن است. ما در کدام بنبست نرسیده بودیم که بالاخره لوی جرگه باید ظاهر شود و ما بنبست بشکنانیم. و متاسفانه برگزاری لوی جرگه به دلیل از این که امنیت خیر و صلح‌خواهی که باید می بود وجود نداشت، به دلیل از این که اهدافی پنهانی که در عقب لوی جرگه و با پوشش لوی جرگه قرار بود به او رسن، این منجر به این شد که در قشر سیاسی افغانستان ما شاهد تشدد و پراکندگی باشیم. شما کاندیدای محترم ریاست جمهوری نظر بگیرین، اکثریتشان به این جرگه اشتراک نکردن. آیا نماینده واقعی مردم اینا نیستن که هر کدامشان حد اقل 100,000 رای مردم داره که رفتن به کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردن؟ شما ببینین که از قشر تاثیرگذار رهبران سیاسی، چهره های ملی، رهبران جریان های سیاسی، نهادهای جامعه و حقوق زنان چقدرشان واقعا چند فیصدشان در این جرگه اشتراک کردن. بناهن متاسفانه برگزاری لوی جرگه ما شاهد تشدد و پراکندگی در صفوف کلانی از سیاسیون کشور هستیم. امیدوار هستیم که بالاخره بعد از لوی جرگه مدیریت شود و ما شاهد ازی باشیم که صدای واحد برای صلح‌خواهی داشته باشیم، یک موضع واحد داشته باشیم. اما اجماعی که ما طرفدارش هستیم که امروز این اجماع متاسفانه متزلزل شده، دوباره شاهد ازی باشیم که اجماع تقویت شود در پیوند پروسه صلح افغانستان. صلح را هم دولت، هم مردم افغانستان، اقشار و اصناف مختلف به عنوان یک ضرورت ملی میدانند و هیچ کس طرفدار تامین صلح و ثبات نیست. اما برای که باز ما یک نگاه ابزاری به صلح داشته باشیم، باز توان خودش مشکل زاست.
از شما آقای میثم سپاسگزار هستیم که در برنامه ما شرکت کردین. از حضورتان باز هم سپاس و با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از صحبتی که با ما داشتین.
تشکر از شما،
سلامت باشین. جناب آقای خادم، شما صحبت های آقای میثم شنیدین. جرگه ها در تاریخ افغانستان در بعض موارد تانسته که مشکلات بسیار مهم افغانستان حل بکنه و افغانستان از بحران های بسیار بزرگ نجات بده. مثلا لوی جرگه اضطراری که در سال 1381 دایر شد و در سال 1382 قانون اساسی جدید در او کشور لوی جرگه تصویب کرد. نظر شما در رابطه با کمیت و کیفیت لوی جرگه فعلی چی هست؟
تشکر. 2000 سال قبل از تولد عیسی بن مریم ما جرگه ها داشتیم به نام سمبا و سمیتا، باز کنشکایی که حاکم قرن بود. اونا هم طوری که امروز ما شاهد جرگه ها هستیم، اونا هم جرگه ها میکردن، مسائل مذهبی و قومی و اجتماعی حل میساختن. بعد از شما دیدین که احمد شاه بابا، میرویس نیک، امیر شلی خان، امان الله خان و امثال هم که در افغانستان هستن، اونا در وقتهای بسیار اصراری و کلان و حساس تکیه بر جرگه ها کردن، نظر مردم را شنیده، اونا را توحید کرده، اونا را عملی ساخته و بالاخره ملت از بحرانهای بسیار عمیق نجات داده. جرگه مشورتی و جرگه لوی جرگه کاملا نکسی متفاوت. هی کاش لوی جرگه می بودن که در قانون اساسی اونا تصویب و تصویب شده، راه‌های خود داره، تکتیک‌های خود داره، چگونگی خود داره. ای یک مسئله از ای یک تفاوت بسیار کلانی که هم بالوی جرگه داره و هم من مناسب میدانم که بحث بکنم ایسته که لوی جرگه امر الزامی داره، در حالی که ای یک جرگی فرمایشی هستن، به خاطر از که هر تصمیمی اگر اینا بگیره که به خواهش و مورد قبول حکومت نباشه و آقای غنی نباشه، اونا رد میکنه، به خاطر از که بر اساس اصول قانون اساسی رئیس جمهور ملزم و لازم نیستن، یعنی خود مجبور نمیدانه که اونا را عملی بسازه. دومی که از لحاظ زمانی ما فکر بکنم که جرگه باید امروز و یا در این حالت تدبیر نمیشتن. اگر سوال مطرح شوه که چرا تدبیر شدن، یعنی کدام مسئله
بله،
بودن
بخاطر
که بخاطر جواب دادن پیدا کردن جواب بر آنها اینا تدبیر شده. سه روز قبل از اینکه جرگه تدبیر شوه من سه پیشگویی کردم. یکی که این جرگه میخواهد که سر طالبان صدا بکنه که با حکومت افغانستان بشینه. اینا صدایی هستن و مسئله هستن که هیچ کس از چشم پوشی کرده نمیتونه. ما دو سال پیش هم گفتیم و یک سال پیش هم گفتیم و دنیا امیالی در تحرک هستن که طالبان ها را قناعت بده که با حکومت بشینه، اونا نمیشینه و دلایل خود داره. بجای از اینکه ملت سرش صدا بکنه و 30,000 نفری که توسط حکومت دعوت شده اونا صدا کنه، کل ملت صدا میکنه ولی نمیشه. امروز لازم است که حکومت و امریکا و کلشان به مو شکوکی که طالب داره که با حکومت افغانستان نمیشینه اونا را به جواب بده، بجای از اینکه 5 میلیون دلار مصرف بکنه. های کاش 6 ماه پیش این جرگه تدبیر می شدن، پیش از اینکه مذاکرات با طالبان شروع می شدن یا حد اقلی تلاش شروع می شدن توسط آقای خلیزاد و امریکا، ما باید می ششتیم و از ملت می شنیدیم و خطوط سرخ به خود تعیین می کردیم، ارزش ها را بر خود تعریف می کردیم و باز می رفتیم به طالب می ششتیم و می گفتیم که اینی چیزا هستن، خطوط سرخ ما هستن، اگر قبول می کنی قبول بکن، اگر نه جنگ می کنیم. یا اگر نمیشدن حداقل باید میدادن اجازه به همین ملتی که با طالب میششتن، با امریکا با طالب میششتن، اونا به یک فیصله میرسیدن وقتی که تصمیم گرفته میشدن، بعد از اون جرگه میخواسته میشدن و برش گفته میشد که اینی تصامیم گرفته شده و این معامله صلح هستن، شما ایره قبول دارین ندارین. شاید ملت میگفتن که یک دو سی تا دایشا پنجش قبول داریم پنجش قبول نداریم، باز میرسیم با طالب میگفتن که بیاین علی اینا را شما جواب بدین. پس چرا اینی جرگه مشورتی؟ به دو لحاظ ای جرگه مضر هست. اول از لحاظ مالی، 5 میلیون دلار که در کشوری که حداقل که 64% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه و امروز هم هزارها و لکها مردم هستن که نان نداره، چرا ما باید پیسه برای بی 3 روز مصرف کنیم در حالی که شاید 5 میلیون دلار به بلک ها مردم یک دو ماه سه ماه نان میدادن؟ یک مسئله. دوم، تصامیمی که گرفته میشه ای شاید فرا قانونی باشه. مثلا شاید گفته شود که جمهور رئیس غنی تا که انتخابات میشه اینا باید سر قدرت باشه، در حالی که اگر از ما پرسان بکنیم ما شاید بگم که ها انتخاب بین بد و بدتر هست اگر یک نفر دیگه نیاید که اونا را ما تجربه نکردیم بجای غنی میشینه. ما در حالی که منقاد حکومت ما هستم من قبول ندارم. حداقل تا سپتامبر باید برای آقای غنی مهلت داده شوه تا انتخابات شوه یا حداقل معامله صلح شوه، بعد از او باز معلوم شوه که کی میاید. ولی به خاطر از اینکه سری تداوم قدرت مهری ملت بلاگانه اونا این را دعوت کرده و فکر میکنم که از این لحاظ نامناسب است. سیوم دلیلی که من میخواستم فقط امیر خلاص کنم با شما سوال کنم، دلیلی سیومی که من میخواستم با شما بکنم، آقای خلیزاد وقتی که با طلوع نیوز و با رسانه های دیگه مصاحبه میکردن گفتن که ما با 4 رقم مذاکره امروز درگیر هستیم، مذاکره با طالب، مذاکره با کشورهای همسایه، مذاکره با اپوزیسیون سیاسی و مذاکره با حکومت. به این معنا که حکومت هم در بخشی در مسیری مذاکراتی آقای خلیلزاد بودن که اونا هم قناعت نمیکردن. من فکر میکنم که بجای از اینکه ملت تنی خواستیم و سر طالب صدا میکردیم که حکومت بشی، من فکر میکنم که شاید این تلاشی که بخاطر از اینکه امی قشر اپوزیسیون سیاسی اینا رو باید قناعت میدادن که شما چی ملاحظه دارین در مسئله صلح، شما چه رقم تعریف میکنین مسئله صلح با طالب، شما چرا خفه هستین از حکومت. اگر حکومت نتانه که اپوزیسیون سیاسی امرایشان تفاهم بکنه، تعامل بکنه، در یک صفحهشان بیاره، چطور طالب قناعت کرده میتونه که با اونا اینا میتونه که یک صلح را امضا بکنه و یا هم یک معامله صلح صورت بگیره؟ به اون خاطر من فکر میکنم که از لحاظ کمیت و کیفیت خلاهای خود داره. امید است که ای صلح مشورتی که دعوت شده اینا تصامیم را بگیره، حال خوشکار خوش شده حداقل تصامیم را بگیره که بتانه ملت از این بحران نجات بده و یک مسیر روشن برش مهندسی بکنه که ما بتانیم صاحب آرام و صلح و ثبات شویم.
پس به نظر شما چه نوع اقدامات یعنی به صورت فشرده اگر بگویم پیش بینی میشد که به خاطر فائق شدن بر مخالفین سال و شما همونطور که ذکر کردین نماینده های طالبان در لوی جرگه مشورتی سال شرکت نمی کنن، تیمای انتخاباتی شرکت نمی کنن، مدیریت باید چگونه می بود تا همه گی در این نشست شرکت می داشتن؟
اول ای باید تدویز نمی شد، ای یک فیصله عجولانه بودن، تصمیمی بخاطر تحفظ منافع شخصی بودن، اینا به شکلی تدویر شده که فقط موضوعات فرمایشی باید پرش داده شود. مردمایی که دیجا شاید مردمای بسیار عالی و عالی جناب هم هستن که سر ملت دلشان میسوزه، ما مردما رو میشناسم که اونا کاملا شخصیت های بسیار ملی داره، در کسی هیچ کس هم نیستن، ولی منافع ملت برش بسیار مهم است. ولی یک قشر بسیار کلان، یک بخش بسیار کلان هم مردمای فرهنگ مخفمایشی هستن. من از این مسائل قضیه ها خبر هستم که اینا چی رقم دعوت شده، باز توسط حکمرانان حکومت وحدت ملی اونا دعوت شده و برش گفته شده که شما لبیک میگین، شعار میگین، وقتی که مسائل حکومتی میای شما با یک صدا اونا را تایید میکنین که مردمایی که مخالفی موقف ما میباشه اونا را با شما. به هر حال مثلا یک مثال بر شما بگویم، آقای عمر داوودی که عالی دبیر کل شورای صلح هم هستن، دوست نزدیکی ما بودن، پیش از اینکه با حکومت بیا وقتی مخالف بودن، وقتی که رفتن به حکومت والی این مسئله را پیش میبره، به خاطر اینکه من یک نظر ملی دارم و به خاطر اینکه شاید من منقاد میبودم، حتی مرا خبر نکرده، در حالی که من از 2010 این طرف فعال سیاسی صلح هستم، من در رسانه ها گپ میزنم با دنیا و با کانادا و با امریکا، من در کنفرانس ها شرکت میزنم، اینا کلشان میفهمم، ولی مرا دعوت نکردن. هزار های انسان های هستند که حداقل میتوانستن که یک نظری بدون تداخل سیاسی اونا را مطرح بکنه، اونا را دعوت نکردن. پس مردمای را دعوت شده، کسای را دعوت شده، جوانای را دعوت شده که اونا میتوانستن که با آسانی اونا را مغالطه بکنه فکرهایشان و حداقل صدایشان و موقفشان و ادعایشان به خاطر تحفظ منافع سیاسی حکومت شود. به موقع من فکر میکنم که اول باید تدویر نمیشدن، اگر تدویر میشدن باز چگونگی انتخاب مردم و چگونگی پیشبرد مدیریت بحث ها اونا باید به طور دیگر یا طریق دیگر اونا تدویر و تنظیم میشدن.
بله، در زمان جناب آقای حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان دو وقت چهار لویه جرگه برگزار شده بود. در 1389 لوی جرگه مشورتی سال برگزار شد که او هم برنامه حامد کرزی بر مصالحه با طالبان تایید کرد و حالی که هم یک جرگه مشورتی سال دایر شده، آیا اینایی که دعوت شدن اینا نماینده های مردم نیستن، از داخل افغانستان نیستن، کسانی دیگه هستن که از بیرون آمدن یا چطور؟
بیایید این مردم ها را که شرکت کرده اینا را اعضای یا ملت حساب بکنیم، اینا ادبای افغانستان حساب بکنیم، اینا نمیتونیم که نماینده های مردم حساب بکنیم. به کدام حساب؟ اگر اینی نمایندگی و وکالت ملت یک تعریف مشخص بر خود داشته باشه، پس قانون ها بسیار به طور سریع بحث کرده که توسط به توسط انتخابات یک نفر انتخاب میشه و وکیل پارلمان میشه یا با سنا میره یا با شورای ولایتی و ولسوالی میره، در حالی که مسئله خو مطرح نیست. یک ایده از وکلا آمده و یک دم حالی هم نامده با ایکاد کرده بحثی داگستن اینا رفته مثلا به ولایت با دوجا ادارات مختلف بودن که جوانان را جمع کرده و باز یک سی چند نفر انتخاب شده و باز خود کاندید کرده و یک سی چند نفر بهش رای داده و خلاص اونا آمدن. پس ما میگیم که اونا مردم منتخب ملت نیست، ولی ملت هست. پس ما نمیگیم که اینا دلشان با این ملت نمیسوزه، ما میگیم که حکومت در شیویشان که به کار برده نامناسب بودن. مثلا یک جرگی مشورتی که امضای قرارداد امنیتی با آمریکا بودن، آقای کرزی اونا را خواستن، کل ملت گفتن که شما امضا کنین، بعضی یک دای از مردم ها بودن گفتن که امضا نکنین، آقای کرزی اونا را امضا نکردن و تصمیمی جرگی مشورتی را قبول نکردن و به اساسی ماده های قانون اساسی هیچ ملزم هم نبودن که اونا امضا کنه، به خاطر اینکه کدام صراحت در قانون نبودن، ولی تصمیمی که آقای کرزی گرفتن که من امضا نمیکنم امروز هم خوش هستن و ملت هم سرش خوش هستن و اونا هم گفتن که از 3-4 دلایل بسیار عمدی بودن که یا حداقل امریکا باید بر ما وضاحت بده، اگر نمیتن حکومت بعدی مثل که آقای غنی آمدن و امضا کردن و بحثش دا بودن. پس من میگم که ملت هستن ولی نماینده ملت نیستن. عالم وقت است که دوستا سبا فضایی که شایدی ای به اختام برسه نقش ملی خدا ادا بکنه، با آقای غنی، با حکومت، با دنیا صدا بکنه، یک نتیجه ملموس باید ما با آل تبرس داشته باشیم. من فکر میتونم که اگر سبا امی کانفرانس ختم میشه و بالاخره ما با مشارهای بسیار که ما بحثایی که بارها صورت گرفته اونا را باز بشنویم، من فکر میکنم که ملت مایوس میشه. حداقل اینا باید یک خطوط سرخ، ارزش‌های ملی، مکانیزم تفاهم با طالب ها، اشخاصی که میره و با طالب گپ میزنه اونا باید منتخب بکنه، باید پیشنهادهای پیش بیاره که ما را چند قدم پیش ببره. این تو نشوه که بحثایی که صورت گرفته بعضمون بحثا شود. من توقعی میسه که حداقل اگر خدا بکنه سبا دیگر وقتی که کنفرانس خلاص میشه و قطعنامه خود به ملت شریک میکنه، من منتظر قدمای عملی هستم، نه بحثای تکرار شده و تیوریکی. به مخاطر عالی بحث شده امید است که در فرصتی که ما در دست داریم میشه و سبایی که در دست داریم هم حکومت و هم ملت و هم مردمایی که در اینجا اشتراک کرده با تفاهم بدون از اینکه یک معضله دیگه جور شد، به خاطر از اینکه هر معضله که جور میشه و هر ناکامی حکومت فعلی به ضرر ملت منتج میشه. من ملت هستم و از میلیون ها مردمی که در افغانستان زندگی میکنن ملت هست. ما خواهانی بدی حکومت نیستیم، ولی خواهانی یک سرنوشت خوبی که در دست حکومت است ما خواهانی از ناسیم. و مخاطر ملت و حکومت بالای اساس شوه، غلطی هایی که شده اونا را جبران بکنه، قدمایی را که گرفته شده اونا را تکرار نکنه، ولی راه های مشخص و عملی ترسیم بکنه که ما را از بحران بکشه.
تشکر میکنم از صحبتتان. باید علاوه بکنیم که در مقابل حامی های لوی جرگه میگن که جرگه مشورتی که این جرگه از حمایت اعضای خود جرگه، از حمایت اقشار مختلف نمایندگی میکنه و برگزار شده و تشکیل شده، اونا ایلوی جرگه را در شرایط کنونی افغانستان بسیار مؤثر میدانند. خب با توجه به چیزی که مهمانای برنامه ارائه کردن، دیده خواهد شد که تصویب لوی جرگه مشورتی سال چقدر با واقعیت‌های افغانستان مطابقت داره و دولت چقدر به اجرای شدن مصوبات از این عمل خاطر است. شنونده های عزیز از صحبت شما تشکر، مهمان های گرامی از صحبت شما تشکر و شنونده های عزیزی که تا ایدم با ما بودن از اونا اظهار سپاس میکنیم. شب و روز شما بخیر باشه. منتظر برنامه سرویس پشتو باشیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو